بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين آیات قرآن و روایات اهل بیت قاطعانه اعلام میکنند هر پاداشی، هر اجری، هر ثوابی و همچنین رحمت و فضل پروردگار مهربان عالم از دل سختی ها و مشکلاتی که برای اهل ایمان هست و اهل ایمان هم در برابر اونها صبر میکنن، تحمل میکنن، شکیبایی به خرج میدن، به غیر خدا پناه نمیبرن، برای نجات از مشکلات به گناه متوسل نمیشن، در میاد. یعنی سرزمین رویش پاداشها، اجرها، رحمت حق، فضل الهی همین صبر، همین تحمل. جالب اینه که امیرالمومنین می‌فرماید این همه سود و منفعت فقط در سایه ایمان مردم مؤمن نصیب مردم مؤمن میشه. اونایی که با پروردگار عالم سر و کاری ندارن و دچار مشکلاتن، چه ربطی به پروردگار داره که اگر مشکلات رو تحمل کنن خدا به اونها پاداش بده؟ پروردگار در قرآن می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مردم مؤمن می‌خره. اشترا یعنی خریدن، بیع و شرا. تو جنگایی که دشمنان با انبیا داشتن، با پیغمبر اسلام داشتن، سه بار با امیرالمؤمنین داشتن، خیلی از دشمنان کشته شدن، خیلی هاشون بی دست و پا شدن، خیلی هاشون کور شدن، خیلی هاشون قطع نخاع شدن. چاره ای هم نداشتن جز تحمل، اما هیچی گیرشون نیومد. ولی در مقابل اونایی که کنار انبیا جنگیدن، کنار پیغمبر جنگیدن، کنار امیرالمؤمنین جنگیدن، شما آیات جهاد قرآن مجید رو ببینید که خدا برای اینان چه پاداش‌هایی قرار داده. و برای پاداش‌ها ضمانت نامه صادر کرده، وعدن حقاً علیه وعدن فی تورات و انجیل و قرآن. جبران زحمات اینها، زخمهای اینها، بی دست و پا شدن اینها، بی چشم شدن اینها، رنج اینها، تو بستر افتادن اینها، وعده درست و جدی که بر عهده منه و من این وعده رو من در تورات و انجیل و قرآن هم اعلام کردم. بنابراین مشکلات، بلاها، سختیها دو تا پرونده داره در قرآن. یه پروندهش مربوط به مردم مؤمنه مثل شما، یه پروندهش مربوط به دشمنان، یعنی بیگانگان از پروردگار، اونایی که با دلشون، با عملشون با خداوند سر و کار دارن، هر مشکلی رو تحمل کنن، هر بلایی بکشن، هر رنجی رو ببرن پاداش داره. یکی از جایی که خداوند کلمه عظیم رو کنار اجر گذاشته در همین مورد، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. یه مورد در قرآن، کمم نیست. البته برای رسیدن به این پاداش‌های اخروی که پایان ناپذیره، و باید تحمل کرد تا وارد عالم بعد بشه انسان. یه جمله رو روز عاشورا قبل از شروع جنگ، ابی عبدالله علیه السلام به این 72 نفر فرمود: صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان همه ارزش‌ها. این تعبیر رو من از هیچ پیغمبر و امامی نسبت به یاران مؤمن متدین و ثابت قدمش ندیدم. البته ندیدن من دلیل بر نبودش نی، ولی در این 50 سالی که من با کتاب سر و کار دارم، سخنان انبیا رو دیدم، ائمه رو دیدم، و برخوردشون رو با یارانشون دیدم، واقعا این تعبیر تک صبرن، یعنی اصبرو صبرن. این کلمه صبرن از نظر ادبیات مفعول مطلقه، قبلش یه فعل امر در تقدیره. اصبرو صبرن، یاران من تحمل بکنید، تحمل بسیار بالا، چون میدان امروز کربلا تحمل بسیار بالا میطلبه. دست قطع میشه، پا قطع میشه، نخا قطع میشه، رگای گردن قطع میشه، زنها اسیر میشن، سرها به نیزه میره. صبرن، این خیلی تحمل میخواد. یا بنی الکرام، ای فرزندان همه ارزش ها. این که عرض میکنم همه ارزش ها، من معنی کرم و کرام رو به این معنا از وجود مبارک امیرالمؤمنین یاد گرفتم. ایشون اینجور معنی میکنن کرم، کریم، کرام، یعنی همه ارزش ها. برای مردم مؤمن ولو یه لحظه سختی ببینن و تحمل بکنن و آه گله آمیز نکشن، پاداش هست. این مضمون روایت، شما دست میکنین تو جیبتون پول دارین، میبینین پول نی، میترسین، ناراحت میشین چی شده. حالا بعدان هم پول پیدا میشه، توی جیب دیگه بوده یا تو خونه جا مونده. حضرت میفرماد همین یه مقدار ترس، همین یه مقدار ناراحت شدن برای مردم مؤمن پاداش داره، کفاره گناه. قرآن مجید و ائمه طاهرین این مطالب رو که برای مردم گفتن، برای این بوده که با جدی بودن این مسائل روحیه مردم مؤمن تقویت بشه و رنجها، بلاها، سختیها، مشکلات رو راحت تر تحمل بکنن. حالا بعضی از بلاها هستش که از قبل از بلوغ انسان شروع میشه تا تو بستر مرگ، و اون بلای هجوم گناهانه که این بلا نه تعطیلی داره نه بازنشستگی داره. حالا بعضی از بلاها میزنه و تموم میشه، تحمل بر اون بلا پاداشش ثابت میمونه، خود بلا دیگه ثابت نمیمونه. اما بلای گناه و مصیبت گناه و فتنه گناه نه بازنشستگی داره و نه تعطیلی داره، که حالا گناه با آدم بگه من 24 ساعت سراغت نمیام، تعطیل، خوش باش، راحت باش. دائم کنار انسان و این یه شکیبایی دائم میخواد. حالا ببینیم از دل گناه، از دل صبر بر گناه و شکیبایی بر گناه چی در میاد؟ من یکی از نتایج دنیاییشو براتون میگم تا برم سراغ یکی از نتایج آخرتی اصل تحمل و شکیبایی و بردباری. خیلی مختصر عرض میکنم. ببینید یه بچه 13-14 ساله رو از پدر جدا کردن، اووردن تو بیابون، حسابشو اشتباه به بابا اعلام کردن، فریبکاری کردن، کنار چاه حسابی کتکش زدن، زخمیش کردن، انداختنش تو چاه. ظاهراً چاه میلش نزدیک به زمین نبوده که حالا خود این بچه دست بگیره و بیاد بالا و مثلا غروب که برادران نیستن بره خونش. باید یکی میوورد درش میوورد. حالا 20 متر 25 متر 30 متر این چاه عمق داشته، آبم داشته. خداوند متعال به گونه این بچه رو تا ته چاه عبرده، کنار آبی که داره میجوشه یه تیکه سنگ آروم رو این سنگ قرار میگیره تا میان میبرنش. این یه بلا، این یه حادثه. حالا این بچه نه زبان گله داره، نه زبان شکایت داره، نه فزع داره به قول روایات، نه جزع داره، نه کور در رفتن داره. اون چه که در ذهنشه اینه که یه طرح ثمر بخشی پروردگار عالم برای من ریخته که یه گوشه‌شو در اون خوابی که دیدم به من نشون داده، من باید تحمل بکنم، راه بلا رو با تحمل و شکیبایی طی بکنم تا به نقشه خدا برسم. این خط سیر من. آقا این تحملش خیلی عجیبه. وقتی کاروان از چادرش عبورد، کاروان کاروانی بوده که از مسیر کنعان به مصر میرفته. یعقوب هم آدم ناشناخته این نبود، پسر اسحاق، اسحاق پسر ابراهیم، کل منطقه ابراهیم رو میشناسن، اسحاق رو میشناسن، یعقوب رو میشناسن. برادرام نبودن وقتی این بچه رو از چادر رو بردن. اونایی که میگن برادرها بودن و به این کاروان گفتن این غلام ماست و غلام گریز پاست، اگه میخوان ببرینش میفروشیمش، اینا مال توراته. من چون تورات رو هم دارم، انجیل رو هم دارم، زبور رو هم، دارم اون چه که در قرآنه و در تورات هم هست من اینا رو نشستم با هم مقایسه کردم. ما روایت درست به درد خوره قابل قبولی از ائمه نداریم که برادرها بودن که کاروان درش رو بردن و فروختنش. آیه قرآن هم میگه یه بار فروخته شده، چون اگه برادر رو فروخته باشنش و کاروانم در مصر فروختنش، دو تا فروش میشه. قرآن یه دونه فروش میگه، شروه به ثمن بخس دراهم معدودتن و کانو فیه من از زاهدین. تمام زمائر این آیه به کاروان برمیگرده نه به برادران. برادران نبودن که درش آوردن. تحمل این بچه 14 ساله رو ببینید که میدونه منطقه ابراهیم رو میشناسن، اسحاق رو میشناسن، یعقوب رو میشناسن، دو کلمه میتونست به کاروان بگه من بابام پیغمبره، بابا بزرگم پیغمبره، بابای بابا بزرگم هم پیغمبره، من یوسف ابن اسحاق ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیمم، خونمونم تو همین منطقه نزدیکه، منو بیارین با دست خودتون ببرین تحویل بابام بدین. ما بودیم که حتما این کار میکرد، به التماس هم شده بود به کاروان، میگودیم خونه ما همینجاست، بابا ننم هم هستن، منو بردارین ببرین تحویل بدین، اونجا بپرسین که من بچه این خانوادم. اما آدمی که نور داره یه جور دیگه فکر میکنه، میگه این که منو از دامن پدر جدا کردن، کتکم زدن، تو چاه انداختنم، الان خدای کاروانی رو سر راه من قرار داده، منو درآوردن، خدا برای آینده من یه نقشه داره که من باید خیابون صبر و شکیبایی و تحمل و سکوت و رد بشم تا به نقشه خدا برسم. اینو میگن روشن فکری. این بهترین نمونه روشن فکری. حال نقشه خدا چی بوده؟ بعدن معلوم شد که باید این بیاد مصر، بعدم همه کاره کشور بشه، بعدم ملت مشرک رو به توحید دعوت کنه، بعدم 7 سال قحطی رو قبل از پدید آمدن ذخیره فراهم بکنه که این مملکت صبحونه و نهار و شام 7 سال قحطی کسی لنگ نشه. این نقشه خداست، ولی تو این بلا رو باید تحمل بکنی، این تو چاه افتادن رو باید تحمل کنی، اون کتک خوردن رو باید تحمل کنی، این سکوت در مقابل کاروانم باید تحمل کنیم. هیچی نگو، چون تو گفتن گاهی آدم سکوت میکنه، فقط تو گفتن. این قطعه کلیله و دمنه رو من گفتم ولی یادم نیه الان، چون به دست آوردنش در این که کجا گفتم از پرونده ذهنم خیلی مشکله. وقتها آدم یه بایگانی تو ذهنش داره، این مغز هم از عجایب شگفتی های خلقت پروردگار که تو جمجمه هر انسانی یه مغزی و اندازه مشت بسته خودش قرار داده شده، دارای 14 میلیارد سلول با رابطه های الکتریکی. مغز ما من مغز گوسفنده، یعنی همون ماده رو داره و همون مایه رو داره و همون شکل و همون چربی رو داره، اما دانشمندان آلمان میگن این یه بایگانیه که 40 میلیون صفحه پر مطلب رو میتونه تو خودش جا بده. خالا آدم یه مطلبی رو 10 سال پیش 15 سال پیش گفته، میخواد تو بایگانی ذهن بیاره جلو، میاد جلو، اما گاهی آدم نمیدونه کجا گفته، اصلش میاد جلو، اینجا گفتم، تهران گفتم، شهرستان گفتم، نمیدونم. دو تا لک لک در یه مرغزاری، چشمه آب و رود و سبزی و گل و درخت، اینا لونه داشتن، ولی 6 ماه بیشتر اینجا نبودن. وقتی سر و کله زمستون پیدا می شد دو تا لک لک می رفتن، ولی یه لاک پشتی هم اونجا بود که با اینا رفیق شده بود، اون نمیتونست جایی بره، کل زمستون هم بعد اونجا میموند. نزدیک سفر دو تا لک لک، لاک پشت به اینا گفت دو تا دوست من، شما کجا میرین 6 ماه ما رو تنها میذاریم، ما دلمون خیلی تنگ میشه، احساس غربت میکنم. گفتن ما یه لاغش لاغ داریم، اینجا که زمستون میشه ما یه جایی رو داریم اونجا بهار و تابستون میشه، ما 6 ماه میریم اونجا، 6 ماهی که اینجا سرسبز و پر آبی میریم اینجا. خب منم با خودتون ببرم. گفتن تو که نمیتونی بیای، اگه با این سنگ سنگین پشت تو، شکم تو، با این پات بخوای را بیای، از اینجا تا اونجا 1 سال میکشه بیای، اصلا به اونجا نمیرسی، از اینجا میمونی، اما ما نقشه میریزیم میبریمت. گفت نقشه بیریزیم ببریم. دو تا لک لک رفتن، یه تیکه چوب 20 سانتی ترتمیز خراتی شده یه صاف اووردن، گفتن وسط این چوب رو با دهنت صفر بگیر، ما هم دو سر چوب رو با پامون میگیریم، بلند میشیم، پرواز میکنیم، 5 روز دیگه میرسیم به اونجا، ولی با ما شرط کن در طول این سفر هوایی برای 1 کلمه حرف زدن دهن تو وا نکن، چون دهن تو وا کنی نابودی. خب باش، وسط چوبو گرفت، لک لکو بلندش کردم، اوج گرفتم، ابالای یه دهی داشتن رد می شدن، دهاتیان شسته بودن آفتاب می گرفتن کنار دیوار، این منظره رو که دیدن گودن عجب لاک پشت بدبختیه، تو با این قدرتت، با این سنگت، با این استحکام پوسته بدنت، افسار زندگی تو دادی به دو تا لک لک بدبخت. اومد دهن وا کنه، دفاع کنه، تا دهنشو وا کرد از اون اوج همین جور به هم پیچید و محکم خورد رو سنگ و سنگ شکست و بدنش هم زخمی شد و افتاد و مرد. گفتن درن تو با نکن، گاهی یک کلمه باعث سقوط، یه نه یه آره، یه میخوام یه نمیخوام. آقا این دین رو خدا فرستاده، انبیا تبلیغ کردن، پیغمبر تبلیغ کرده، ائمه تبلیغ کرده، میخوای؟ نه نمیخوام. همین، نه نمیخوام. حالا یکی این دوتا کلمه، نه نمیخوام. ولی الکافرین عذاب مهین، هم با یه نه. آقا میخوای این دینو؟ کاملا میخوام. به سلمان گفتن این دین اینه، میخوای؟ گم میخوام. و شد سلمان. گاهی با یک کلمه آدم بهشتی میشه، با یک کلمه آدم جهنمی میشه. پیغمبر یه دوست جوانی داشت، یهودی بود، دوستش هم داشت پیغمبر، بچه با ادبی بود، بچه با تربیتی بود. گاهی هم پیغمبر یه کاری رو بهش واگذار میکرد، میرفت انجام میداد. یه چند روزی نبودش، پیغمبر احوالش رو پرسید، گفتن مریضه، اومدن عیادتش، دیدن بچه در حال احتضار، بالغ هم شده بود، 16-17 سالش. فرمودن بگو لا اله الا الله. به باباش نگاه کرد، ترسید. باز پیغمبر فرمود بگو لا اله الا الله. به باباش نگاه کرد، اونم چش قره میرفت، بچه ترسید. بار سوم فرمود با این کلمه نجات ابدی پیدا میکنی، بگو لا اله الا الله. گفت لا اله الا الله. مرد با یک کلمه. پیغمبر به اصحاب فرمود جنازه‌شو بیارین، خودتون غسل بدین، کفن بکنین، منم نماز بخونم، کنار قبر مسلمونا دفنش بکنین. با یک کلمه. گاهی آدم با یه نه میره جهنم، با یه آره میره بهشت، با یه نه میره بهشت، با یه آره میره جهنم. خیلی آدم باید مواظب باشه. خیلی خانوم این آیات حجاب، اینم روایات حجاب. حجابو میخوای؟ نه. یه چیزی هم خود زنه بهش اضافه میکنه، اصلا قبولم نداره. اگر با علم به این که حجاب از ضروریات قرآن انکار بکنه، بگه نه من اینو به عنوان قرآن و حکم خدا و این حرفا اصلا قبول ندارم، کافر میشه، بی طلاقم جداست، ارثم نمیبره. با یه نه، با یه قبول ندارم. اینا خیلی دقیق. این سکوتی که یوسف کرد برای من که خیلی شگفت آوره. آخه یه جوونه 14 ساله از تو چاد در اومده، خونش هم همین نزدیکه، پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگش هم معروف بین مردمه، اگر به کاروان بگه من 3 نسل قبلم پیغمبر بودن، کاروان خاک کف پاش و توتیای چشم میکنه ولی نمیگه. پسر جان چی شده تو چا افتادی؟ افتادم. چرا؟ افتادم. بردنش مصر. خدا میگه اونجا خیلی ارزون فروختنش، خیلی. قلبها دست خداست و خدا میگه یک نفر تو این کاروان این نوجوانو دوست نداشت. جوانی که قیافش در عالم هستی سمبل زیبایی بوده. آدم فکر میکنه یه زن باید سمبل زیبایی باشه، ولی خدا این سمبل زیبایی در چهره رو توی مرد قرار داد. و عجیب، دلها رو چه جور خدا منقلب کرده بود، زیر و رو کرده بود. یه نفر تو این کاروان این بچه رو دوست نداشت. و کانو فیه من از زاهدین، قرآن میگه اصلا بی‌رغبت بودن و چشم پوشی کرده بودن ازش، که این دیگه کیه گیر ما افتاده، بفروشیم شر رو بکنیم. اولین مشتری هم که اومد مال دربار بود، گفتن چند؟ گفتن زیر 10 درهم. به ثمن بخس دراهم معدود، از زیر 10 ریال. که آدم اونجا هم هیچی نگه، بگه کاروان من سه پشتم پیغمبره، من سمبول زیباییم، اقلن میخوان منو بفروشین، به یه قیمتی بفروشین که هر کدومتونه که 10,000 دینار گیرتون بیاد، یکی 1,000,000 دینار گیرتون بیاد. اینا که دربارن و خریدارن، هر قیمتی بگن بگین میخرن منو. اونجام نگفت من کیم. تحمل آدمو خورد کنن، شخصیت آدمو 8 درهم ارزیابی بکنن و آدم هیچی نگه. چی یاد دادن به ما انبیا؟ مؤمن نباید عجول باشه، مؤمن نباید زود دهن واکنه حرف بزنه، مؤمن باید عاقبت اندیش باشه، مؤمن در بلاهایی که پیش میاد باید ببینه خدا چه نقشه ای براش داره، جاده تحمل رو بره به نقشه میرسه، حتما میرسه. مؤمن، یه مؤمنی تو پاریس گاهی چه درستایی با آدم میدن این مؤمنان واقعی. دولت فرانسه حجاب زنان مسلمان رو و دختران رو ممنوع کرد، بعد اعلام کرد هر کی با حجاب میخواد بیاد بیرون جریمه باید بده. پول اونجام یوروه، نمیدونم چند یورو، 20 یورو، 30 یورو، 60 یورو، یه چیزی گفت دولت یهودی پرست فرانسه. این جوان مسلمان متدین که زن خودشم با حجابه، اومد اعلام کرد به تمام دختران و زنان محجبه، گفت همه تون با حجاب بیان بیرون. هر چند بار جریمه نوشتن قبضا رو جمع کنین بیارین به من بدین، من جریمه همه تونو میدم، شما حجابو کنار نزد. من جریمه همه تونو که 10 تا مردم تو مملکت ما پیدا بشه تو شهر رو به این بی حجابا بگه با حجاب شین، 2 تا مشکلتونو حل می میشن. یه گایی با اسکناس باید مردم رو دیندار کرد، عیبی نداره. خدا به پیغمبر میگه یه سهم زکات، و زکات واجب، یه سهم زکات رو برای یهودی فقیر، مسیحی فقیر، صابعی فقیر، ستاره پرست فقیر قرار بده، پول بهشون بده، دلشون نرم بشه، بیان مسلمون بشن، جهنم نرن. نرن. من آذربایجان شوروی منبر داشتم، اونجا برام گفتن، گفتن یه نفر نوار فروش، بدترین نوارای مبتذل و موسیقی رو میفروخ. شب اول محرم بچه شیعه ها اونجا، چون 99% شیعه هم این آذربایجان شمال ایران اون ور آب، اومدن بهش گفتن آقا امشب شب اول محرمه، شب ابی عبدالله، بیا با این دهه عاشورا نوار نفروش برای خدا، برای قیامت. گونه من میفروشم. یه تاجر آذربایجانی که اونم روزه داشت، وقتی دلسوزی این بچه ها رو شنید اومد پیش نوار فروشه، گفتش که من به دهه عاشورا کار ندارم، انصافاً طبق عرف فروش دو ماه محرم سفر چقدر نوار میفروشه؟ مثلا گفت 10 میلیون. گفت این 10 میلیون مال محرم سفرت، نوارای مذهبی بیار بفروش، پولش هم مال خودت، تا حالا بعد محرم سفر ببینیم چی میشه. محرم سفر اومد پیشش، گو دیگه برای چی کار کنم؟ گو هیچ کاری برام نکن، خدا از طریق ابی عبدالله الحسین زندگی منو دیگرگون کرده، وضعم داره بهتر میشه، 10 میلیونت هم بهت بدم. گو من 10 میلیون و یک قرونشو پس نمیگرم، من این پولو دور ابی عبدالله چرخوندم و فدایی او دادم. از این کارا هم میشه کن. یه کسی، یه نفر دهه آخر سفر تو همون آذربایجان عروسی داشت، یه تاجر میاد میگه دهه آخر سفر، شهادت امام رضاست، امام حسن، وفات پیغمبر. نکن. میگه آقا من کارت پخش کردم. میگه پول کارتاتو میدم، پول سالونی که گرفتی میدم، پول تعداد غذایی که سفارش دادی میدم، پول سالون بعد ما سفرتو میدم، پول غذاهاتم میدم، یه جهازیه کامل غیر از اونی که برای دخترت خریدی رم میدم. عقب بنداز. گو نوکر ابی عبدالله. نمیگه. مردم باید یاد بگیرن چجوری بر خدا مشتری زیاد کنن. اینو ما یاد بگیر چجوری مشتری زیاد بکن. یه خانوم مسیحی بود توی یه شهری، به من خبر دادن این وضع مادیش خیلی بده. گفتم پول میدم ادارش. اداره شد، نونوار شد زندگیش. بعد من مسیرم افتاد تو اون شهر، این اومد پیش من گفت میخوام مسلمون بشم، نه به خاطر پولی که یه سال به من دادی، نه به خاطر این که ما مسیحی ها میگیم دین ما دین محبته، ولی دین ما دین خشونت و کشتار و بمبارونه، دین شما دین محبت. من چی بگم مسلمون بشم؟ بهش گفتم بگو اشهد و ان لا اله الا الله. وقتی نام پیغمبر رو بهش القا کردم، جیغ عجیبی کشید و قش کرد، خانوما ریختن، به هوشش آوردن. خانواده ما بهش گفت چت شد این دو کلمه که دو کلمه برای مسلمون شدن. گفت من اشهد ان لا اله الا الله رو گفتم، به شدت از درون تکون خوردم، اومدم نام پیغمبر رو ببرم، یه نور دهن وا کرد منو برد تو، من دیگه نفهمیدم. خیلی راحت میشه به خدا مشتری اضافه کرد. خب تا اینجا چه بلایی کشید، ولی وقتی خدا پاداشش رو بهش داد دیدید که چی شد. ماهی که در محاق شاه رفت، این ماه به صورت خورشید عزیزی، به صورت ماه شب چهاردهم عزیزی مصر، خدا طلوعش داد. مال تحمل. حالا از زبان خودشم بشنوی، انهو من یتده و یسبر، کسی که در برابر بلاها خودشو نگر داره، تحمل بکنه، فا ان الله لا یضیع اجر المحسنین. فقط اسماعیل 3 ماهش بود دوچار بلای سخت تشنگی شد تو بیابون مکه، هنوم مسجد الحرام و کعبه ای نبود، بچه داشت میمرد، گرمای 50 درجه، مادر شیر نداره، آب می، اسماعیل رو گذاشت این قسمت صفا و مروه که اون وقت جدایی هم نداشت و صفا و مروه ای نبود، 7 بار رفت و اومد برای آب پیدا کردن، آب پیدا نشد، بچه پاشنه پا رو داشت میمرد، به زمین سایید، آب زد بیرون. هاجر دوید اومد، اول از اون آب به اسماعیل داد، جلو مرگش رو گرفت. خداوند برای شکیبایی هاجر این آب رو از زیر پاشنه پای اسماعیل در آورد، اسماعیل هم مرگ نجات پیدا کرد، اگر ما نجات پیدا کرد. آب مال زمین بود، از زمین جوشید. 3 شبانه روزم ابی عبدالله تشنه شد، قمر بنی هاشم تشنه شد، علی اکبر تشنه شد، علی اصغر تشنه شد، تیر 3 شعبه بهش زدن، همه رو تحمل کرد. خداوند متعال 1500 سال از دل مردم آب روان میکنه تو چشم مردم، برای ابی عبدالله آب میریزه. اسماعیل یه زمزم گیرش اومد، اما خدا به ابی عبدالله میلیاردها زمزم، اونم وصل به دلها عنایت کرد. حسین نیست، رفت پیش خدا، اما اون آب زمزم خوب خوردنش، مگه آب زمزم و یه لیوان ما بخوریم قیامت چی میدن بهمون؟ اما این آبی که از چشم ما برای ابی عبدالله میریزه، خدا میدونه قیامت به این آب چه مزدی میدم، خدا میدونه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا